راوی در موقعیت کومیک فرج در سال 76 قرار میگیره.
بله.
چقدر این تداعی حاصل این همانی آگاهانه است آقای قاسمزاده؟
ببینید، این داستان زمانی نوشته شده که هنوز اون ماجرا برای آقای سرکوهی اتفاق نیفتاده بود. یعنی داستان من همونطوری که در پایانش مشخصه در سال 1375 تمام شده. به نظر من ماجرای آقای سرکوهی ماجرای نمونواریه که در بسیاری از کشورهای جهان سوم یا شرق یا کشورهای خاورمیانه اتفاق افتاده و اتفاق میفته. من بیشتر نمونه این افراد رو در نظر داشتم، نه صرفا ماجرای فرج رو که هنوز اتفاقم نیفتاده بود. البته
من میخوام ازتون خواهش کنم که قسمتی از کتابتون رو که از کتاب خاطرات محرمانه خانوادگی رو که دقیقا همین شرایط فرج سرکوهی در سال 76 رو تداعی میکنه و شما میگین پیش از اون نوشته شده است این کتاب، این رو لطف کنید بخونید برای شنونده هایی که احیانا موفق نشدن این کتاب رو هنوز بخونن. من برای توضیح عرض بکنم که این موقعیتی است که راوی در اتاقی در هتل به اصطلاح زندانی است، حبس شده است برای چند روز، فکر می‌کنم حدود 10 روز باید باشه بر اساس نوشته شما در این رمان، و در همین هتل میان هم ازش بازجویی میکنن هم باهاش معامله میکنن و اینها، و این رویدادی است که در آخر یکی از فصل‌های کتاب در صفحه 102 103 و 104 آمده است. خواهش می‌کنم.
بله. اما ساعت 3 در اتاق به ضرب باز شد و قبل از اینکه فرصت عکس العملی داشته باشم شهردار و مدیر هتل و مرد میانسالی وارد شدند. عقب عقب رفتم تا چسبیدم به دیوار. دیگر از دیدن هر کسی دلم از ترس می‌ریخت، ولی شهردار جلو آمد و با مهربانی مرا بوسید و گفت: دوست عزیز، دیگر همه چیز تمام شد، حالا می‌توانی به خانه‌ات برگردی، اما قبل از آن باید به چند تا پرسش این آقایان جواب بدهی. راستش کسی هم چیزی از من نپرسید. مرد غریبه حتی نگاه هم نکرد. بعد مدیر هتل از اتاق رفت بیرون و ما هم پشت سرش راه افتادیم. از هتل یک راست رفتیم به مقر فرمانده پلیس. آنجا مرا نشاندن روی صندلی و همان مرد میان سال غریبه که فهمیدم فرمانده پلیس است شروع کرد به احوال پرسی. ولی نمیدانم چرا از این احوال پرسی ما فیلم برداری می کردن. من دیگر خیالم راحت شده بود که خطری تهدیدم نمی کند. فقط بیتاب بودم و هی این پا و آن پا می کردم که زودتر بلند شدم و بروم. ولی احوال پرسیشان تمام نمی شد. عاقبت مستراح را بهانه کردم و بدون اجازه از جلو دوربین بلند شدم. کاری از دستم بر نمی آمد جز این که بروم آن تو و پشت در بسته با خیال راحت بنشینم. وقتی هم آمدم بیرون چند تا فیلم بردار که تازه آمده بودند از خروج من فیلم برداری کردند. ساعت 6 صبح در مقر فرمانده پلیس از اخبار رادیو فهمیدم که چه اتفاقی افتاده است. آنها چنین وانمود کرده بودند که شب قبل مرا از چنگ عوامل حزب ثبات که به کمک خواهر و مادر مرا مخفی کرده بودند نجات دادند. رادیو هم چه هیاهوی بی‌نظیری را شروع کرده بود. با خودم گفتم حتما امشب تلویزیون حسابی فیلم مرا پخش می‌کند. اما چرا هیچ کس از خودم در این مورد چیزی نمی‌پرسید؟ پس چه فیلمی را می‌خواهند نشان بدهند؟ آن وقت هم که فیلم می‌گرفتند من داشتم با فرمانده پلیس احوال پرسی می‌کردم یا از مستراح می‌آمدم بیرون. ساعت 4 بعد از ظهر آزاد شدم. قبل از خروج از دفتر فرمانده پلیس او دیگران را فرستاد بیرون. بعد به من گفت: به دلایل کاملا سری شما حق ندارید هیچ کدام از این حرفها را تکذیب کنید و الا جانتان در خطر خواهد بود. به او گفتم: مطمئن باشید پسر خوب و سربرایی هستم. او لبخند زد و دست گذاشت روی شانم. بعد ماشینی مرا سوار کرد و رساند به خانه.
پاره دیگر بود از متن داستان بلند خاطرات محرمانه خانوادگی نوشته محمد قاسمزاده. با تشکر از آقای قاسمزاده به خاطر وقتی که برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند، اضافه می کنم که خاطرات محرمانه خانوادگی را نشر سنوبر در 140 صفحه در تهران منتشر کرده است.
کتاب خاطرات محرمانه خانوادگی در گفتگو با نویسندش محمد قاسمزاده. کتاب داستان را می‌بندیم تا کتاب طبیعت را باز کنیم. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران و گفتاری درباره پنج سالار خلیج فارس، پنج گونه نهنگ.
کرده گلو پر ز باد، قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرم.
نهنگ بزرگ آبی، نهنگ براید، نهنگ بال پشتی، نهنگ خاکستری و نهنگ گوش پشت، این پنج جانور زیبای باشکوه از دیرباز در خلیج فارس ما بودند و اهالی، ملوانها و ناخداها با اینها آشنا بودند. من به طور مختصر نهنگ بزرگ، نهنگ بال پشتی و نهنگ خاکستری رو خدمتون معرفی کردم. نهنگ براید یک کمی کوچکتر از نهنگ خاکستری هست، دارای سر پهنی هست. این سر پهن حرکت‌های به چپ و راست رو برای نهنگ آسان میکنه. برخی از کوسه ها هم از این خصوصیت برخوردار هستند. رنگ بدنش تیره است ولی شیارهای زیر گلوش سفید و سیاهه، همون شیارهایی که عرض کردم وقتی که مقدار زیادی آب رو به خودش میگیره اینها باز میشه مانند آکاردئون و باعث میشه حجم بیشتری آب وارد دهان جانور بشه. باله های سینه ایش خیلی بزرگه و حرکات افقی رو براش منظم میکنه و سطح زیر باله دومی و پشتش مخلوطی از سیاه و سفیده. این رنگامیزی نهنگ ها که از بالا خاکستری و آبی رنگ نشون داده میشه و از پایین سفید خیلی مهمه برای اختفا و استتار جانور. خواهیم دید که در کوسه ها هم این جریان هست، یعنی اگر از شما از بالا نگاه بکنید جانور رو نمیبینید و همینطور اگر از پایین بروید نگاه بکنید این جانور دیده نمیشه. طول بدن نهنگ براید حدود 12 تا 15.5 متره و تیغه های دندانی در هر طرف، یعنی همون بالن ها، 250 تا 370 دونه است. یعنی این فیلتر ها 250 تا 300 دونه مانند جاروب و یا سیم های فلزی در دو طرف آرباره ها قرار گرفتن تا آبی که جانور میبلعه فیلتر بکنن، جانوران رو به حلقوم حیوان بفرستن. طول این تیغ ها حدود 45 سانتیمتره. در ایران البته فقط در خلیج فارس و دریای عمان پیدا میشه، ولی
از نظر جهانی در تمام آبها و اقیانوس‌ها پیدا میشه. این نشان میده که نهنگ براید همه جا جریان داره، همه جا مهاجرت میکنه، حرکت میکنه، من جمله در خلیج فارس، در آبهای گرم خلیج فارس که عرض کردم از بسیاری از پارازیت‌ها و انگل‌های جلدی و پوستیش رهایی پیدا میکنه. دیدار اینها وقتی که در دسته های پنجتا و شیشتایی دنبال هم حرکت میکنن و یه صف طولانی رو تشکیل میدن بسیار تماشاییه، به طوری که از دور آدم تصور میکنه یک جانور مثلا 50-60 متری در حال حرکت هست، در حالی که اینها 4-5 جانور هستن به دنبال هم دیگه با رفتاری که ما نمیدانیم چرا به طول و به دنبال هم دیگه حرکت میکنن. این نهنگ همون نهنگی است که به استقبال کشتی ها میاد، شاید از روی کنجکاوی چند تایشون میان و کشتی ها رو احاطه میکنن. ناخداهای خلیج فارس همیشه با لذت از این خاطر یاد میکنن که نهنگ های براید دور لنج ها و دور کشتی هاشون میان و فواره هایی رو به ارتفاع 4-5 متر از سوراخ بینی روی سرشون به هوا میفرستن. اینها از نظر تولید مثل چون در همه جای دنیا حضور دارن، معمولا در فصول گوناگون وقتی در آبهای گرم من جمله در آب خلیج فارس هستن تولید مثل میکنن، جفتگیری میکنن، یک دونه بچه ماده میزاد که 4 متر دودن طول داره و 1 تن وزن داره. به همون ترتیبی که در مورد نهنگ بزرگ گفتم، این بچه وقتی زایده میشه چون ریه هاش فاقد هوا هست، بچه نهنگ به سرعت به ته آب فرو میره، در حالی که دوتا از اقوام میان خودشون رو زیر این بچه نهنگ میرسونن، به سطح آب میارن تا اولین نفس رو بکشه. وقتی که اولین نفس رو کشید و ریه ها پر از هوا شد، دیگه مانند بقیه نهنگ ها شناور میمونه. این چند دقیقه اول برای زندگی این بچه نهنگ 4 متری و 1 تنی بسیار اهمیت داره. در 5 سالگی این بچه بالغ میشه و بچه های شبیه خودش رو به دنیا میاره. نهنگ براید دیدارش برای ساکنین خلیج فارس همیشه با شادی و شعف همراه بوده، گرچه در گذشته به تعداد معدود به خاطر گوشت استفاده از استخوان و یا روغن برداشت می شده. الان این برداشت به حد اقل و یا به صفر رسیده. نهنگ دیگری که در خلیج فارس وجود داره نهنگ گوش پشت هست. این نهنگ گوش پشت همان نهنگی است که در سواحل غرب آمریکا در کالیفرنیا سان دیگو مردم با شوق و شعف سوار کشتی میشن، به نزدیک این جانور میدن و وقتی که قایق‌ها از کشتی جدا میشه این نهنگ هست که به سراغ این قایق‌ها میاد تا مردم لمس بکنن اینها رو، باهاش تماس حاصل بکنن، چون مردم نمیتوانن غذایی به این جانور بدن. عجیبه که این نهنگ گوش پشت با اون جثه حدود 14-19 متری و در حدود 34-45 تن وزن اینقدر دنبال عاطفه هست و نزدیک شدن به انسان. این جانورم دارای 12-24 شیار زیر گلوش هست، یعنی این شیارها به مرور وقتی که حیوان آب رو میبلعه باز میشن و سطح بیشتری رو در اختیار جانور قرار میدن تا آب بیشتری رو در دهانش بکنه. تیغه های دندانی یا همون بالن ها در هر طرف حدود 270-400 تاست. اینها رو میشه به مثابه دندان حساب کرد که البته کار فیلتر رو انجام میدن. این جانور هم اجتماعیه، نهنگ گوش پشت به صورت گله زندگی میکنه. گله‌ای که من اینجا عرض میکنم درست مانند گله گورخره. ممکنه گورخر در دشت وسیعی 400-500 باشن، ولی اگر خوب دقت بکنیم میبینیم که اینها در واقع به تعداد 4-5 دور هم جمع میشن، یعنی در داخل این 400 تا خودش تقسیم شده به دسته های کوچکتر چهار تا و پنج تایی که الان به آزمایشاتی که انجام گرفته مشخص شده که اون چهار تا پنج تا با هم قوم و خویش های بسیار نزدیک هستن، پدر مادر و فرزندان و یا خاله و عمه و دایی. این نسبت ها در این نهنگ های گوش پشت هم هست، یعنی درسته که در گله های متعدد ممکنه زندگی بکنن، ولی در هر گلهی در هر تکهی چهار تا پنج تا که نزدیکتر به هم هستن با هم هستن و اینها آوازهایی رو رد و بدل میکنن با هم، اصواتی رو رد و بدل میکنن که علم هنوز خیلی زمان لازم داره تا درک بکنه معنی این آوازها رو، ولی چنین به نظر میرسه که وسیله ایست برای ارتباط بین پدر و مادر، فرزندان و یا تعداد اعضای این خانواده با خانواده مجاور و یا این گله و گروه با گله و گروهی که در مسافت بعیدی قرار گرفته. ارتباط لازم هست بین موجودات، چه انسان باشه چه سایر جانوران، و در داخل آب هم این ارتباط به طریق صوت و بعضن به طریق علائمی که روی بدن هست مانند باله ها و یا خال هایی که روی دم هست انجام میگیره. این جانور معمولا بسیار بسیار آرام با سرعت حدود 8 تا 10 کیلومتر در ساعت شنا میکنه. شنا بسیاری از مواقع نامنظم و با بازی و جست و خیز به اصطلاح همراه هست. جوانها مثل انسانها و یا بچه های گربه ها و یا گرگ ها و شغال ها بازی گوش هستن، از گله جدا میشن، ویراج میدن، معلق میزنن، از آب خارج میشن، مرددن داخل میشن و اینها همیشه بزرگترها و بالغین صبر نشون میدن در مقابل اینها. گاهی این بچه ها خودشون محکم به بدن بالغین میزنن و اونها هم با صبر درست مانند پدر بزرگی که بازیگوشی نوش رو تحمل میکنه، اینها هم چنین حرکاتی رو تحمل میکنن. یکی از کارهایی که از نظر تفریح انجام میدن فرستادن فواره های بسیار بسیار بلند هواست، به طوری که گاه تا 5 تا 7 متر اینها ارتفاع داره و بعد در بالا ته میشه. معمولا شیرجوهایی میزنن که به تعداد 1, 2, 20, 30, 40 تا در اطراف اون گله هست و هیچ قصد دیگری در این حرکات وجود نداره غیر از بازی. و اینم در نظر بگیریم که بازی مخصوص جانوران پیشرفته هست که از نظر مغزی تکامل پیدا کردن. اینها با ریگه های بسیار بزرگی که دارن قادر هستن تا حدود 40 دقیقه به زیر آب فرو برن، یعنی یک بار ریگهشون رو پر میکنن، نهنگ گوش پشت یک بار ریگهش رو پر میکنه، به داخل آب میره و تا حدود 40 دقیقه میتوانه با همون ریگه پر به اصطلاح زنده بمونه، تنفس کنه و مجدداً به روی آب بیاد و اون فواره بسیار شکیل و بلند رو به هوا بفرسته که باز هم حیوان قادر میکنه دیگرش رو پر بکنه به عمق بره. فواره های اینها از فواصل بعید در خلیج فارس پیداست. آدم رو به اشتباه میزه، فکر میکنه که یک سازه محصول دست انسانه، در حالی که وقتی نزدیک میشویم میبینیم که این فواره ها متعلق به مجموعه 4 تا 5 تا 10 تایی نهنگ گوش پشت هست. غذای این جانور از پلانکتون ها، سخت‌پوستان، نرم‌تنان و ماهی های کوچک، بسیار کوچک است. عجیب هست که جانوری با این جسه، با این قدرت و با این عظمت از نظر غذایی متکی به جانوران بسیار بسیار ریزی باشه. ولی دلیلش رو عرض کردم، جانوران ریز قدرت تولید مثل زیادی دارن و میتوانن غذا در اختیار نهنگ ها بذارن. در زمستان جفتگیری میکنه، پس از 11 ماه و نیم 12 ماه یه بچه میزاد که بازم 4.5 متر طول داره و 1500 کیلوگرم وزن و حدود 1 سال به مادر از نظر شیر وابسته است و بعد خودش تنها به زندگی در گله ادامه میده و تا حدود 30 سالگی هم شاید زنده بمونه. این 5 نمونه نهنگی که خدمتتون معرفی کردن دراستی از زیباترین و شایسته ترین جانورانی هستند که از دیرباز خلیج فارس رو خانه خودشون انتخاب کردن و مردم و بومیان خلیج فارس با نام و قیافه و فواره‌ای که اینها می‌سازن، فواره حیاتی این نهنگ‌ها آشنا هستند. خلیج فارس هنوز گونه‌های جانوری داره که ما بهش خواهیم پرداخت، مثلا مانند دلفین‌ها و یا سلاطین بیچون و چرای دریاها یعنی کوسه‌ها.
گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران، درباره زندگی 5 گونه نهنگ خلیج فارس. با این گفتار سنگین و متین با آخرین بخش خبری رادیو آزادی میرسیم. چکیده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از بکتاش خمسه‌پور.
نیروهای جبهه متحد افغانستان خواستار حملات سنگین‌تر ایالات متحده به مواضع طالبان شدند. هواپیماهای نظامی ایالات متحده بامداد دوشنبه بر فراز خطوط مقدم جبهه‌های شمالی در افغانستان پرواز کردند. با این حال گزارش‌ها حاکی است به نظر می‌رسد بمباران‌ها کاهش یافتند. از سوی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان اخضر ابراهیمی روز دوشنبه با مقامات پاکستانی درباره آینده افغانستان و تشکیل یک دولت فراگیر در آن کشور دیدار و گفتگو کرد. اخضر ابراهیمی قرار است در پایان هفته جاری راهی تهران شود. اسرائیل روز دوشنبه گفت در صورت توقف عملات فلسطینیان نیروهای خود را از 4 شهر دیگر کرانه باختری خارج می‌کند. در پی خروج نیروهای اسرائیلی از شهر بیت لحم و روستای بیت جلا در کرانه باختری، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل گفت که اسرائیل در نظر ندارد در هیچ یک از مناطق فلسطینی باقی بماند. ایالات متحده و کشورهای دیگر به شدت از اشغال مناطق فلسطینی انتقاد کردند و خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از آن مناطق شدند. در لاهه اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی روز دوشنبه بار دیگر در دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی حضور یافت. این جلسه دادگاه برای رسیدگی به یک رشته اتهامات جدید علیه وی دائر بر جنایات علیه بشریت در کوزوو و کرواسی برپا گشت. اسلوبودان میلوشویچ در جلسه دادگاه گفت وی حتی کیفرخواستی که دادگاه بین المللی جنایات جنگی تهیه کرده است را نمی‌خواند و از ابراز گناهکاری نسبت به اتهامات مطرح شده خودداری کرد. در دهلی نو صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر روز دوشنبه از هند و پاکستان خواست تا گفتگوهای خود را درباره منطقه مورد اختلاف کشمیر از سر گیرند. گرهارد شرودر در نشست اقتصادی آلمان هند در دهلی نو با اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند به گفتگو پرداخت. نخست وزیر هند در این دیدار از پاکستان خواست هر گونه حمایت خود را از آنچه که آن را تروریسم بین مرزی خواند متوقف کند. صدر اعظم آلمان در دیدار با کوچریل رامان نارایانان رئیس جمهوری و سران دیگر هند درباره آینده افغانستان گفتگو می کند. منابع هوادار اصلاحات در ایران می گویند محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در ماه نوامبر راهی نیویورک خواهد شد تا در اجلاس سالانه سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل طی روزهای 10 تا 16 نوامبر در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود. موضوع سخنرانی محمد خاتمی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفتگوی تمدن‌ها و تحولات جاری بین گزارش شده است. اولین محموله کمک‌های انساندوستانه ایران به مردم افغانستان روز دوشنبه به آن کشور ارسال شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا 11 کامیون حامل این کمک‌ها با نظارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بارگیری شده است. یونس آنی مدیر عامل جمعیت هلال احمر در استان خراسان وزن این کمک‌ها را 100 تن و آنها را شامل مواد غذایی، پتو و دارو ذکر کرده است. هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران انتشار دو روزنامه جدید در ایران را مورد تایید قرار داده است. اصلاحات به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی نجم الدین محمدی و مردم سالاری به صاحب امتیازی حزب مدافعین پیام دوم خرداد و مدیر مسئولی مصطفی کواکبیان نامهای این دو روزنامه جدید گزارش شدند. و در اقدامی به ظاهر برای پایان دادن به درخواست‌های فزاینده جهت برقراری تماس میان تهران و واشنگتن، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه تهدید کرد اصلاحگرایانی که به هواداری از ایالات متحده سخن میگویند مجازات میشوند. آیت الله شاهرودی میگوید منافع جمهوری اسلامی در موضع مخالف و متخاصم با ایالات متحده قرار دارد و خواستار محکومیت هر گونه نشانه ای از مصالحه جویی شده است.
چکیده تازه ترین خبرها را میشنیدیم از بکتاش خمسپور و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با مروری بر مهمترین خبرهای روز به پایان برنامه امروز میرسیم. همراه با همکارانم در ساعت سوم و پایانی برنامه، بهمن باستانی در لندن، بکتاش خمسپور گوینده و گردآورنده خبر، جمشید زند کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.